اللهم كن وليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
خدایا ما را از برگزیدگان بندگان خوبت قرار ده و به شایستگان نیکوکار ملحق کن، همانان که به بندگی پیشی گرفتند و به سوی خیرات شتافتند و برای باقیات صالحات تلاش کردند و برای رسیدن به درجات بلند کوشش نمودند.
شنوندگان گرامی، بدین ترتیب به لحظات پایانی این برنامه نزدیک میشیم. قبول باشه نماز اول وقتتون، قبول باشه طاعات و عبادات و راز نیازهای شما عزیزم. از محضر مبارکتون ملتمس دعا هستیم. روز خوبی داشته باشی و خدا نگهدار.
بسم الله الرحمن الرحیم. عضوگیری جدید طرح آموزشی تربیتی اسوه. ذهن ما تو سن کودکی و نوجوانی مثل یه لوح سفید و پاکه که میتونه تمام خوبیای دنیا رو تو خودش ثبت کنه. چه چیزی بهتر از قرآن میتونه ذهن و دل و جان ما رو پر کنه و از ما بهترین خودمون رو بسازه؟ چه لذتی داره زیبا خوندن کلام خدا و چقدر شیرینه حفظ آیات الهی. خدای بزرگ در وجود همه انسان‌ها استعدادهای مختلفی قرار داده. طرح اسوه استعداد یادگیری و انس با قرآن رو شکوفا می‌کنه و به اوج می‌رسونه. طرح آموزشی تربیتی اسوه با یک برنامه هدفمند 8 ساله شما رو در مسیر رشد و پیشرفت قرار میده و تا رسیدن به قله همراهی می‌کنه. مسیری که با راهنمایی بهترین استادان حفظ و قرائت قرآن و مربی‌های تربیتی دلسوز میتونید به لطف خدا جزو قاریان و حافظان برتر کشور و جهان بشید و نور قرآن تو زندگیتون جاری بشه. بد نیست اینم بدونید که توی طرح عضوه کلی برنامه‌های تفریحی، زیارتی و ورزشی هم پیش‌بینی شده که خاطرات به یاد موندنی رو براتون رقم می‌زنه. در این سالها قاریان و حافظان طرح عضوه توی رقابت‌های مختلف کشوری و بین‌المللی، در رسانه‌ها و در رویدادها و جشنواره‌های مهم خوش درخشیدن و افتخارات زیادی به دست آوردن. با عضوه در این مسیر همراه شو. ثبت نام از طریق سایت طرح عضوه. مهلت ثبت نام تا 10 مرداد ماه 1401. طرح عضوه، کانون امیدهای قرآنی.
کیست که نداند شنیدن از معشوق، آن هم از زبانی عاشقانه، سلامت افزای روح و روان است و سلامت بخش جسم و جان؟
مسئله سلامت جزو اولین مسائل مهم زندگی جوامع است.
دانش، نشاط، آرامش. رادیو سلامت، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
با تو پر از سرودنم، پر از شکوه بودنم، با تو خود خودتو هم، بی تو نه من نه تو منم.
ای باران نو ببار که صفا بخش دلی و سلامت افزای جان.
هم سلامت هم امنیت در شمار نعمت‌های بزرگی است که انسان تا محروم از اون نعمت‌ها نباشد اهمیت اون و ارزش اون رو نمی‌فهمد.
اندکی بیش از چند ماه گذشته یک ویروس مرگبار جهان ما را که آمادگی لازم را نداشت بسیار غافلگیر کرد.
چند لحظه تعمل.
یکی از دغدغه‌هایی که در حوزه معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری،
حداقل ابعاد سیستی، روانی، اجتماعی،
رسانه بتونه در حقیقت هدایت افکار عمومی رو در دست داشته باشه، نیازمند این هستش که هم دانشگاه جامعه پذیر داشته باشه.
امر سلامت در ابعاد چندگانه اون وقتی مطرح هست.
دانشگاه تربیت مدرس با اساتید خودش انشاءالله ادامه خواهد داد تا بتواند نگرانی های دانشجویان و جوانان رو، مردمان و ملت عزیز خودمون رو ساماندهی بکنه و این دوران سخت رو بتوانیم به عنوان یک تجربه موفق در حیات و تاریخ ملی خودمون ثبت بکنیم.
بیاین چند لحظه تأمل کنیم و با خودمون مرور کنیم که در دوران همه‌گیری کرونا چند نفر سوگوار شدن، چند نفر شغلشون رو از دست دادن و با فشار روانی ناشی از مشکلات معیشتی روبرو شدن، چند نفر با استرس بیماری یا مرگ عزیزانشون روز و شب رو سپری میکنن. آسیب‌های روانی کودکان و سالمندان رو به یاد بیاریم و حواسمون باشه کرونا ممکنه یک روزی تموم بشه، اما تأثیرات روحی و روانیش با ما باقی خواهد بود. اگر از امروز برای سلامت روانمون فکری نکنیم.
علاوه بر عوامل فردی، عوامل اجتماعی هم میتونن تأثیر زیادی بر سلامت افراد جامعه داشته باشند. ما میتونیم از حمایت اجتماعی به عنوان یکی از مهمترین عوامل اجتماعی تأثیرگذار بر سلامت روانی و جسمانی افراد نام ببریم. حمایت اجتماعی به معنای فراهم کردن منابع مختلف برای افرادی هست که شرایط مشکل و استرس ها رو در زندگی تجربه می کنند.
دکتر سپاه منصور، روانشناس.
حمایت اجتماعی میتونه از طریق خانواده، دوستان و یا سایر افراد مهم زندگی در اختیار ما قرار بگیره و دارای انواع مختلفی هست، از جمله حمایت عاطفی که این نوع حمایت بیشتر بیان احساسات و عواطف رو شامل میشه و معمولا سعی میشه با ابراز علاقه و محبت و توجه افراد دیگر رو مورد حمایت قرار بدیم. نوع دیگه از حمایت اجتماعی حمایت ارزشی وجود داره که در این نوع حمایت ما سعی میکنیم به رشد احساس ارزشمندی، شایستگی و عزت نفس به دیگران کمک بکنیم که راه‌ها و روش‌های مختلفی وجود داره، از جمله تایید صحبت‌های دیگران، توجه به صحبت‌های اونها و به نوعی ما سعی میکنیم در این نوع حمایت اون احساس مهم بودن رو به فرد دیگه القا بکنیم. نوع دیگه از حمایت اجتماعی حمایت وسیله‌ای یا ابزاری نام داره که در واقع در این نوع حمایت ما سعی می‌کنیم که در یه سری از کارها و وظایف و مسئولیت‌ها با دیگران شریک بشیم. می‌تونیم یه سری تقسیم وظایفی رو انجام بدیم در خانه یا محیط کار و یا همچنین شامل کمک‌های مالی در شرایطی هستش که فرد به اون نیاز داره. اگرچه حمایت‌های اجتماعی در مواقع سخت و دشوار زندگی میتونن در ارتقای سلامت روان و جسم ما بسیار کمک کننده باشن، اما خیلی خوبه که به این نکته دقت بیشتری داشته باشیم که دریافت این نوع حمایت‌ها فقط محدود به شرایط خاص و استرس‌های زندگی نمیشه، بلکه ما همیشه و همواره در طول زندگی نیازمند دریافت این نوع حمایت‌ها هستیم. چرا؟ چون در واقع حمایت‌های اجتماعی نوعی حالت سپر و ضربگیر رو در زندگی برای ما ایفا میکنن و به نوعی میتونن دید مثبتی رو به ما القا بکنن که ما بتونیم افکار منفی رو از خودمون دور بکنیم و بتونیم سازگاری بیشتری با شرایط زندگی داشته باشیم.
رعایت نکنم با زهر قرمز
میشه. الان که تو مترو بودم نصف از مردم رعایت نکرده بودن، ماسک نزده بودن.
اکثرا رعایت میکنن به جز تعداد محدودی که نه ماسک میزنن نه اصلا حواسشون به بقیه هست.
حداقل کاری که میتونن ماسک بزنن دیگه، حداقل کاری میتونن نسبت به همشهریاش انجام بدن.
مسافرت های غیر ضروری، تجمعات، دور همی هایی که پروتکل های بهداشتی درش رعایت نمیشه میتونه عامل خطری باشه که ما در تابستان دوباره با یک در واقع موج جدید و پیک جدیدی مواجه بشیم.
سعی کنن تو خونه بمونن، مسافرت نرن. حالا آدم یه سال نره دو سال نره چیزی از دست نمیده، لاغر که سلامت خانوادش کنارشن. همین.
دریافت و ارائه حمایت‌های اجتماعی ممکن هستش که ما تفاوت‌هایی رو بین زنان و مردان مشاهده بکنیم. برای مثال زنان به ویژه در شرایط دشوار و خاص در زندگی تلاش می‌کنند تا حمایت‌های اجتماعی بیشتر و متنوع‌تری رو بر خودشون فراهم بکنند و در ارائه حمایت‌های اجتماعی بیشتر توانایی ابراز همدلی و ایجاد روابط صمیمانه و از ابراز همدلی بالاتری نسبت به مردان برخوردار هستند. و در مقابل مردان ظاهراً شاید به دلیل حضور بیشتر در اجتماع، از تنوع شبکه‌های اجتماعی، عضویت گروهی و پیوندهای اجتماعی بالاتری نسبت به زنان برخوردار هستند و همین باعث میشه که تفاوت اونها در دریافت و ارائه حمایت‌های اجتماعی کمی با هم متفاوت باشه.
پایان کرونا مشخص نیست، اما زندگی ادامه دارد. در مسیر زندگی با آگاهی و آرامش گام برداریم.
مزرعه تا سفره.
دوستان شنونده، این برنامه یعنی از مزرعه تا سفره بخش‌های متنوعی داره که تقدیمتون می‌کنه.
برنامه‌ای از گروه تغذیه رادیو سلامت.
آقای مهندس امیری سلام به شما، خیلی خوش آمدید. من خدمت دوستان شنونده معرفی بکنم حضرت عالی رو که آقای مهندس محمد رضا امیری مدیر محترم زراعت و سازمان جهاد کشاورزی استان تهران هستند.
متوسط تولید ما در هکتار 55 تن هست، ولی در بعضی از موارد کشاورزای نمونه ما تا 250 تن هم تولید داشتن. همین سال گذشته کشاورز نمونه ما تو شهرستان ملارد به این آمارم تونست دست پیدا بکنه که آمار خیلی قابل توجهی هست.
از مزرعه تا سفره،
پنج شنبه ها ساعت 18:20.
از مزرعه تا سفره، برنامه ای از گروه تغذیه رادیو سلامت، پنج شنبه ها ساعت 18:20.
از مزرعه تا سفره، برنامه ای از گروه تغذیه و سلامت رادیو سلامت.
بابا جون، حافظ شیرازی میگه تنت به ناز طبیبان نیازمند مباد، وجود نازکت آزرده گزند مباد، سلامت همه آفاق در سلامت توست، به هیچ عارضه شخص تو دردمند مباد. بله، سلامتی کم نعمتی نیست.
سلامتی عمومی در گرو تزریق همگانی واکسن کرونا است. این امر مهم را به تعویق نیندازید.
رادیو سلامت، صدای دانش و آرامش. جهان در حال تغییر است. جدیدترین پیشرفت‌های علمی پزشکی را از رادیو سلامت بشنوید. رادیو سلامت را روی موج FM ردیف 102 مگاهرتز می شنوید. خالق بی همتا، هموطنان عزیز سلام، به پاسخگو خوش آمدید. پاسخگو رو میشنوید از رادیو سلامت، گروه بهداشت و تندرستی. موسیقی
پاسخگوی امروز تقدیم حضورتون میشه با این موضوع که کودک من اختلال اوتیسم داره یا بیش فعاله، و البته با تلاش همکارم تهیه کننده محترم آقای مسعود حسنی، صدا بردار محترم جناب آقای بهنام رحمتی، هماهنگی آقای فرزاد محمدی راد و من لیلا رحیمیان گوینده و مشاور برنامه، امروز هم افتخار دارم در خدمت شما خوبان باشم. از همون ابتدای شیر خارجی متوجه شدم خیلی ارتباط چشمی برقرار نمی کنه، یعنی حتی موقع شیر خوردن به من نگاه نمی کرد. کم کم حتی این رو هم بگم تا مدت ها یک کلمه هم حرف نمی زد، اما برخی کلمات رو دست و پا شکسته و تا حدی نامفهوم و نامعلوم می گفت. تا 3 سالگی تقریبا جملات کوتاه می گفت، بسیار پر جنب و جوش و پر تحرکی، با همسالانش هم نمی تونه بازی کنه. دائما باید کنترلش کنم که مبادا کار خطرناکی انجام نده و به وسایل خونی یا خودش آسیبی نزنه. اغلب سرشو به زمین می کوبه و وسیله رو بخواد با گریه و جیغ و داد حتما باید وسیله رو در اختیارش قرار بدیم. این رو هم بگم که به سختی می خوابه، ساعت‌ها کنار ماشین لباسشویی میشینه و به چرخش اون نگاه میکنه. علاقه شدیدی به وسایل چرخان و دایره شکل مثل پنکه و لاستیک ماشین و درب قابلمه و چرخی گوشت و مواردی از این دست داره. وقتی بیرون میبرمش انگار اولین باره که وارد دنیای جدیدی شده، همه چی براش تازگی داره، از تمام فروشگاه میخواد دیدن کنه و خرید کنه. بزرگترین نگرانی من جایی که به سرعت با افراد غریبه دوست میشه و حتی دست در دست غریبه ها ممکنه از من جدا بشه. نمیدونم آیا کودک من بیش فعاله یا اختلال اوتیسم داره. همونطور که متوجه شدین داریم در مورد اختلال اوتیسم و تشخیص افتراقی اون با بیش فعالی با شما گفتگو میکنیم. پاسخگوی پرسش‌های شما امروز جناب آقای دکتر حمید رضا پور اعتماد، متخصص روانشناسی کودکان هستند. خب عرض سلام و صبح خیر و خیر مقدم دارم خدمت شما جناب آقای دکتر پور اعتماد. خیلی متشکرم که امروز هم دعوت ما رو پذیرفتید.
کمال میل. به نام خدا و با سلام خدمت شنوندگان عزیز برنامه آموزنده پاسخگو خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم. اگه موافق باشید آقای دکتر، برای شروع یه تعریفی از اختلال در واقع طیف اوتیسم داشته باشیم. ASD که چیه و چه نشونهایی داری، بعد بریم راجع به بیش‌فعالی.
بسیار عالی. اوتیسم یه دسته از اختلالات رشدی هست. اختلالات رشدی یعنی اختلالاتی که در روند رشد به خصوص زیر 3 سال خودشون رو نشون میدن، معمولا اینطورن و علامت اصلیش همینطور که شما در این شرح حال اشاره کردین، کمبود روابط اجتماعی، علایق خاص و این دو در کنار هم دیگه زندگی اجتماعی بچه رو میتونه مختل بکنه. یعنی پس دو دسته علائم داریم، علایق خاص، عرض کنم که روتینای ویژه،
بله،
مثلا علاقه به چیدن اسباب بازی ها، علاقه به این که راجع به یه موضوع خاصی دائما صحبت بکنه به نحوی که تأثیر بذاره روابط اجتماعی، در کنار یه سری عرض کنم که کمبودهای دیگه‌ای که مطرحه، مثلا ناتوانی در برقراری ارتباط با گروه همسالا، تأخیر در زبان و اختلالات کلامی. این دوتا در کنار هم یه چهره اصلی اوتیسم رو به ما نشون میده. اما نکته خیلی مهم، دو نکته است، در واقع دو نکته مهم وجود داره. یکی این که این علائمی که با سرعت اشاره کردم روی طیفند، یعنی این که ممکن انقدر خفیف باشه در بزرگسالی که از نظر تحصیلی خیلی موفق هم هست، تا زمانی که یک کودکی رو داریم که ممکنه که برای همیشه نیاز به کمک داشته باشه، پس روی طیفه. و ثانیاً با یه علامت ما تشخیص نمیذاریم. این خیلی نکته مهمیه.
بله.
باید تابلوی بالینی تکمیل بشه تا بشه به یه تشخیصی رسید.
خیلی متشکرم. پس وقتی میگیم یه طیفی یعنی شدت و ضعف داره و علائم متفاوت و متنوع هستش.
من همیشه از یه مثال استفاده میکنم.
بله.
که یه مثال درستی هست برای اینکه نشون بدیم چقدر متنوع. ما در مرکز اوتیسم بالغ بر 7000 فایل داریم. دو کودک مثل هم نیستن. ما در طبیعت سه فاکتور اصلی داریم که تعیین کننده رنگن. در کودکان اوتیستیک ما ده ها فاکتور داریم که تعیین کننده اوتیسمه و هر کدوم اینا رو پیوست دارن. پس بنابراین میتونیم جمع‌بندی بکنیم که تنوع اوتیسم پس تنوع رنگی که در طیف بینایی ما هست بیشتر میتونه باشه، چون مؤلفه های تعیین کنندش خیلی بیش از مؤلفه های تعیین کننده رنگه. بله. پس خیلی خفیف داریم تا خیلی شدید. خفیفاش ممکنه که برخی از علائمش تو هر کدوم از بزرگسالایی که دور بر ما هستن ممکنه
وجود داشته باشه. آقای دکتر، حالا اگه بخوایم یه مقایسه هم داشته باشیم با اختلال ADHD یا بیش فعالی کودکان، چه تفاوت‌هایی دارن؟
بله.
و چه نقاط اشتراکی دارن؟
بله. نقاط اشتراکشون اینه که هر دو در زیر مجموعه اختلالات عصبی رشدی هستن.
بله.
این نقطه مشابهشون که اگه حالا خواستید بگیم که چرا اینا رو توی یه گروه قرار میدیم راجبش با هم همفکری میکنیم
حتما.
و تشابهاتشون اینه که از نظر علائم بیش فعالی و پرحرکتی ممکنه در کودکان اوتیست دیده بشه و علامت اصلی اختلالات بیش فعالی هست. اما نکته خیلی مهم اینه که در اختلال اوتیسم مشکلات توی تعامل و روابط اجتماعی در واقع برجسته است کاملا، در حال یعنی مشکل توی کلام، مشکل تو درک دیگران، مشکل تو بیان منظورات، و در کناری شما ممکنه علائم پرتحرکی رو هم ببینید که بسیار شبیه به بیشفعالی هست. بله. که در اختلالات توجه و بیشفعالی ما میبینیم، در حالی که در اختلالات توجه و بیشفعالی شما اون مشکلات رو معمولا نمیبینید. پس معمولا اینطوری میتونیم اینجا بگیم که یکی از زیرگروه های اوتیسم ممکنه که اوتیسم با علائم بیشفعالی باشه. ولی به محض اینکه شما تشخیص اوتیسم رو میذارین دیگه تشخیص مجزای بیشفعالی یه خورده با احتیاط باید باشه. بلی. و در هر حال این به عهده متخصصینه که یه تشخیص افتراقی دقیق رو بذارن. ولی والدین برای اینکه به اصطلاح توی مسیر درستی بیفتن، اگر دیدن که کودک دیر زبان باز کرده، کنارگیری میکنه از گروه همسالش و علایق خاص داره، جای خاصی بخوابه، ببخشید، از غذای خاصی رو بخوره یا نخوره، تمام اینا عرض کنم که میتونه مشکوک بکنه یه والد رو به اینکه یه بررسی راجع به اوتیسم بکنه. و برعکس اگر دید که کودکش پرتحرکه و بدون علائم ارتباطی، و خونگاه میتونه یواشاش به بیشفعالی فکر بکنه. در هر حال تشخیص افتراقی دقیق که بخوایم نهایتاً اون برچسب رو بزنیم کار متخصصی.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. حالا راجبه تشخیصش به عهده چه دستی از متخصصان هست حتما با هم گفتگو میکنیم آقای دکتر. اما عزیزان شنونده، پیامکاتون داره به دستم میرسه، شما هم میتونید با موضوع برنامه ما رو همراهی بفرمایید. داریم در مورد اختلال اوتیسم و بیشفعالی و وجه افتراقی اون صحبت میکنیم.
از پدر مادرها سوال اینه که فرزند من دچار اوتیسم هست یا بیشفعال. شاید برای شما هم سوال باشه که چه ارتباط میان اوتیسم و بیشفعالی وجود داره. یک نظرسنجی که در سالهای گذشته انجام داده نشون میده که بین 37 تا 85 درصد از کودکان مبتلا به اختلال طیف اوتیسم میتونن مبتلا به اختلال بیشفعالی و نقص توجه هم باشن.
سلام، سایناز مودت هستم، دکترای تخصصی روانشناسی کودک و نوجوان. اولین علامتی که اصولا والدین باهاش روبرو میشن رفتارهای کودکشون یا نوزادشون هست. کودکان یا نوزادان اوتیسم علائم عمومی که دارن اینه که از در آغوش گرفته شدن لذت نمیبرن، رفتارهای تکراری، عمدتا رفتارهای تکراری حرکتی دارن، و زمانی که اولین رشد کلامی شروع میشه و اولین کلمات رو باید داشته باشن، عمدتا این رشد کلامی و بیان اولین کلمات در این کودکان دیده